خب بحث ادغام رو گفتیم که ادغام میان دو تا یا چند تا شرکت چیکار میکنن، در هم حل میشن یا یکی شرکت جدید رو به وجود میارن، یا اینه که همشون توی یکی شرکتی که موجود بوده چطور میشن ادغام میشن و حل میشن. ولی در مورد تجزیه شرکت که یکی شرکت میاد چیکار میکنه، داراییش رو میونه دو یا چند تا شرکتی که حالا یا قبلا وجود داشتن یا جدیدن تأسیس شدن چیکار میکنه؟ تقسیم میکنه. پس در نتیجه ادغام یا تجزیه دارایی شرکت ها چطور میشه؟ به شرکت جدید منتقل میشه. مبحث بعدی ما درباره حدود شخصیت حقوقی شرکت و خطرهای اونه. گفتیم که شخصیت حقوقی شرکت به این شرکا این امکان را میدهد که چیست از زیر بار مسئولیت با اشخاص ثالث چطور بشن فرار بکنن. یعنی چه؟ یعنی که میان چیکار میکنن؟ این شرکتی که تشکیل شده دارایش در قبال بدهی شرکت تضمین بدهی یا یه شرکته، و مثلا توی شرکت هایی که مسئولیتشون محدود باشد مثل با مسئولیت محدود مثل سهامی چطوره؟ به اندازه سرمایه‌ای که آوردن فقط مسئول بدهی یا شرکت هستن. از طرف دیگه شخصیت حقوقی شرکت هم به طلبکاران این امکان رو میده که به جای اینکه به تک تک شرکا مراجعه بکنن به خود شرکت مراجعه بکنن و شرکت رو طرف دعوا قرار بدن. اما یک مسئله که اینجا حائز اهمیت اینه که باعث میشد که چطور بشد بعضی از افراد برای از بین بردن مسئولیتشون بیان چیکار بکنن؟ به یک شرکتی استناد بکنن که در واقع این شرکت وجود نداره، فقط روی یکی کاغذ باشد. پس میگن که قرار داده شرکت مثلا چیزی اصلا وجود نداره، این خطر رو پس داره. ولی در قبال اینم یک سری از تضمیناتی قانونگذار ما گذاشته که مثلا چیست اگر که این قرارداد شرکت سوری باشد با جمع اومدن شرایط دیگه میتونه چطور بشه این اشخاص کلاهبردار محسوب بشن و مطابق با قانون مجازات ما چطور بشه پیگرده قانونی دارن با استفاده از چیچی قانون مجازات و کلاهبردار محسوب میشه. یک سری دیگه تضمینات هم قانونگذار ما اومده چیکار کرده برای این که از شخصیت حقوقی شرکت سوء استفاده نشد قائل شده. گفتد که همونطوری که شرکت تجاری شخصیت حقوقی مستقل دارد که ممکن ازش سوء استفاده بشه، هر جایی که لازم باشد اومده چیکار کرده این شخصیت حقوقی رو نادیده گرفته. مثلا توی یکی از مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوبه سال 47 ماده 143 اومده گفته که چیچیت اگر شرکتی ورشکست بشد یا پس از انحلالش معلوم بشد که دارایی شرکت برای پرداخت بدهیاش کافی نیست، دادگاه میتونه چیکار بکنه؟ به تقاضای هر ذی نفعی یا چیکار بکنه مدیران و مدیر عاملی که ورشکستگی شرکت یا این کافی نبودن داراییش چیچیت به خاطر تخلفات این شخص هست، حالا یا به صورت انفرادی یا به صورت تضامنی محکومشون بکنه به پرداخت دویونه شرکت. پس این خطراتی که شرکت شخصیت حقوقی شرکت میتونه داشته باشد در قبالش هم اومدد قانونگذار چیکار کرده یک تمهیداتی رو اندیشیده. همچنین همین لایحه اصلاحی سال 47 اومده گفته چیچیت مدیر عامل شرکت سهامی الزاماً باید شخص حقیقی باشد. چرا؟ برای اینکه ما خوان مجازات کیفری چون که نمیتونیم اعمال بکنیم بر علیه اشخاص حقوقی، میتونیم علیه این مدیرانشون چیکار بکنیم؟ اعمال بکنیم. یکی دیگه از راه های سوء استفاده از شخصیت حقوقی ممکنه چی باشد؟ برای جلوگیری از مسئولیت کیفری باشد. مثلا یکی فرد میاد چیکار میکنه؟ شرکتی رو تشکیل میده، بعد یکی چک بلا محل میکشه به نام شرکت که ما خود از مجازات کیفری چیکار بکنه؟ فرار بکنه. ولی قانون صدور چک ما اومده چیکار کرده؟ گفتد که افرادی که به نام و حساب شخص حقوقی چک بلا محل صادر میکنن شخصا مسئولن، علاوه بر اینکه مجازات کیفری دارن به صورت تضامنی هم با شخص حقوقی مسئولیت مدنی دارن. حالا میریم درباره نتایج شخصیت حقوقی شرکت. گفتیم که یک سری نتیجه داره داشتن شخصیت حقوقی یه شرکت تجاری. پس شرکت تجاری که دارای شخصیت حقوقی شد میتونست دارای نام باشد، میتونست دارای اهلیت باشد، میتونست دارای اقامتگاه باشد، میتونست دارای تابعیت باشد و همچنین دارای دارایی باشد. اولین موردش اسم شرکت. میخوایم درباره یه مبحث اسم شرکت چیکار بکنیم؟ بحث بکنیم. گفتیم که اشخاص حقیقی هر کدومشون یک نامی دارن. حالا نام شرکت هم شرکت ها میتونن به تبع اینکه شخصیت حقوقی دارن چطور باشن یک نامی داشته باشن. حالا بعضی وقتا این نام شرکت ها چشیت همون فعالیتیت که داره متناسبه با فعالیتی که داره. ممکن هم هست نامی که انتخاب میکنن برای شرکت یکی اسم فانتزی باشه، یا اینکه میان چکار میکنن اسم یک یا چند نفر از شرکا رو میان چکار میکنن توی شرکت میارن. یکی دیگه موردی که هست و باید اینجا اشاره بکنیم، اسم شرکت الزاماً اسم تجارتی اون نیست، ولی اکثریت مواقع چیه اسم شرکت همون اسم تجارتیش هست. وقتی که اسم شرکت همون اسم تجارتیش باشد یک سری چیچیت فوایدی دارد. اسم تجارتی شرکت چیچیت دارای ارزش اقتصادی هست، جزء دارای شرکت هست و همچنین قابل نقل و انتقال هست. حالا در مورد اسم شرکت ها اومده چگاه کرده؟ قانون تجارت ما هر کدوم از شرکت ها رو درباره اسم چیچیت یک سری قوانین خاصی وضع کرده. مثلا توی شرکت با مسئولیت محدود اومده گفته که چیچیت باید حتما اسم شرکت توی اسم شرکت باید حتما عبارت با مسئولیت محدود بیاد و اگر این عبارت با مسئولیت محدود نیاد این شرکت در مقابل اشخاص سالس چیچیت شرکت تضامنی محسوب میشه. همچنین اسم هیچ کدوم از این شرکا نباید توی اسم شرکت با مسئولیت محدود بیاد. چرا؟ وگرنه این شخص در مقابل اشخاص ثالث شریک ضامن تلقی میشه. یکی دیگه از موارد، مثلا شرکت تضامنی اومده گفته که حتما باید توی اسم شرکت شرکت تضامنی بیاد، حداقل اسم یکی از شرکا بیاد، بعد از اسم این شریک هم بیاد اگر شرکای دیگه دارد اسم و شرکا یا و برادران چطور بشه اضافه بشه. توی شرکت نسبی هم همین هست، یعنی باید بگن که شرکت نسبی اسم یکی از شرکا به اضافه شرکای دیگه، یا اینت که چیچیت اسم یکی از شرکا رو بیارد و چیکار بکند بعدش عبارت و شرکا یا و برادران باشه. توی اسم شرکت های مختلط هم حتما باید شرکت مختلط درج بشه، همچنین اسم حتما شرکای ضامنش یا یکی از شرکای ضامنش حتما باید چطور بشه درج بشه. مبحث بعدی درباره دارایی شرکت. گفتیم افراد شرکا که میان این شرکت رو تشکیل میدن هر کدوم یک حصه ای رو به شرکت میارن که کلن چطور میشد دارایی شرکت رو تشکیل میده. پس دارایی شرکت میشد مجموع تمام آورده های شرکا که میشد مال شخصیت حقوقی شرکت، و شرکا هم چیه توی این دارایی یک حق گفتیم دینی پیدا میکنن. یعنی چه؟ یعنی که اگر یک شخصی یک مالی رو آورد توی شرکت، مثلا یک زمینی رو آورد، یک ماشینی رو آورد، بعد دیگه نمیتونه بگه که این مال مال من چیچیت مال منت، مال شخصیت حقوقی شرکت، اگر این مالم تلف بشد از مال شرکت رفته. ولی توی شرکت های مدنی هر کسی چی بود؟ مالک آورده خودش بود. حالا این تفکیک دارایی شرکت از دارایی شرکا یک سری چیچیت نتایجی رو در بر داره، یک سری فوایدی داره. اولا اینکه دارایی شرکت چیچیت ضمانتیت چیچیت برای پرداخت طلبه طلبکاران. یعنی چه؟ یعنی طلبکاران شخصی شرکا نمیتونن چیکار بکنن به دارایی شرکت مراجعه بکنن و چیکار بکنن بگن که مثلا این شخص این مال رو که آورده مال توی شرکت این مال ماله او هست، نه نمیتونن برای مطالبه طلبه خودشون چیکار بکنن، علیه شرکت اقامه دعوا بکنن، باید علیه شریک باشه. یکی دیگه چیزایی که هست، دارایی شرکت تنها مالیه که طلبکار شرکت میتونه چیکار بکنه، بتونه طلبش رو از اون بگیره. حالا اگر داراییش کفایت نکرد، دارایی شرکت، بعدن شرکت که منحل میشه، هر کسی به میزان توی شرکت های سرمایه، به میزان سرمایه که آورده چیچیت ضامن پرداختت. ولی توی شرکت های اشخاص چیچیت هر شخصی ضامنه که تمام بدهی شرکت رو چکا بکنه پرداخت بکنه. یکی دیگه، اگر این شرکت منحل بشه، دارایی شرکت ابتدا بین طلبکارای خود شرکت تقسیم میشه، بعد اگر زیاد اومد چطور میشه؟ میان شرکا تقسیم میشه. یکی دیگه موردش این است که میان طلبکاران شرکا و طلب شرکت از طلبکاران چیه؟ تهاتری صورت نمیگیره. یکی دیگه از نتایجی که دارد، شرکت در ازای منافع حاصل از فعالیت شیچیت مسئول پرداخت مالیاته. حتما لازم نیست که این منافع میان شرکا چطور بشه؟ تقسیم بشه، بعد مالیات شرکت پرداخت بشه. نه، دارای شرکت که معلوم شد، منافع شرکت که معلوم شد چطوره، باید این مالیات رو پرداخت بکنن. یکی دیگه از نتایجش هم این هست که ورشکستگی شرکت با ورشکستگی شرکا و همچنین ورشکستگی شرکا با ورشکستگی شرکت ملازمه ندارد. حالا این مطلب یعنی چه؟ یعنی که اگر یک شرکتی ورشکسته شد و شرکاش هم تاجر بودند، این حتما وقتی که این شرکت ورشکست شد، نمیتونیم بگیم شرکاش هم ورشکست شدن. نه، مثلا که چیت یک شریکی میتونه، شاید اگر که ضامن پرداخت تمام بدهی شرکت باشد، میتونه تمام بدهی شرکت رو پرداخت کنه از دارایی خودش و چطور بشد؟ شخص ورشکسته نشد. همچنین اگر یکی از شرکا ورشکسته شد، این هم ملازمه ای ندارد با ورشکستگی شرکت. نمیتونیم بگیم یک شریک اگر تاجر باشد ورشکست بشد، حتما به تبع اون شرکت هم چیه؟ ورشکسته. اصلا ملازمه ای بین ورشکستگی شرکا و ورشکستگی شرکت وجود نداره. سومین اثر داشتن شخصیت حقوقی هست برای شرکت های تجاری که مهم بحث بکنیم، اهلیت شرکت تجاری هست. اهلیت یعنی چه؟ یعنی شایستگی دارا شدن و همچنین استیفا یا به اجرا گذاشتن حقوق خود. ببینید، اصلا اول درباره اهلیت بحث بکنیم. اهلیت گفتیم که یعنی شایستگی دارا شدن یا اجرای حقوق خود. توی قانون مدنی ما دو تا اهلیت رو شناختد برای افراد. گفتد یکی اهلیت تمتع، یعنی همون اهلیت دارا شدن حقوق، که انسان به محض این که زنده متولد بشه میتونه دارای حق بشه. یکی دیگه از موارد اهلیت، اهلیت استیفا هست. یعنی چه اهلیت استیفا؟ یعنی اهلیت یا شایستگی اجرای حقوق. این شایستگی اجرای حقوق، اهلیت استیفا، سه تا شرط لازمه براش: رشد، عقل و بلوغ. سن بلوغ رو میدونید، در دختران 9 سال تمام قمری و در پسران 15 سال تمام قمری. جنونم یعنی چه؟ یعنی شخص نباید دیوونه باشه. ولی در مورد رشد یعنی چه؟ یعنی که شخص بتونه خوب رو از بد تشخیص بده. حالا اومدن توی قانون، اومده یک اماری برای رشد در نظر گرفته، گفته که هر کسی که به سن 18 سال تمام برسد میتونه چیکار بکند؟ حقوق خودش رو چیکار بکند؟ اجرا بکند. میتوند اگر که یک مالی داشته باشد، مثلا خواسته باشه اقامه دعوا بکند، علیه اون شخصش تو بشد اقامه دعوا بکند. ولی تا قبل از 18 سال اگر که خواسته باشد، مثلا به سن بلوغ رسیده باشد، مثلا یک شخصی 16 سالش باشد، خواسته باشد که اقامه دعوا بکنه برای اموالش، باید حتما چطور باشد؟ رشدش رو توی دادگاه ثابت بکند، حکم رشد داشته باشد که بتونه چیکار بکند، حقوق خودش رو اجرا بکند. حالا شرکت تجاری گفتیم که مانند اشخاص حقیقی چیچید دارای حق و تکلیف میشد، در این کلن چیزایی که درباره اشخاص حقیقی صادق هست درباره اشخاص حقوقی هم صادق هست. پس اشخاص حقیقی وقتی که اهلیت داشته باشن میتونن چیکار بکنن؟ اقامه دعوا بکنن، میتونن طرف معامله قرار بگیرن و برای اموال خودشون چیکار بکنن، مثلا خرید و فروش انجام بدن، اجاره انجام بدن، یا مال خودشون رو چیکار بکنن به کسی ببخشن، یا چیکار بکنن انتقال بلا عوض رو قبول بکنن. شرکت های تجاری هم مانند افراد اشخاص حقیقی میتونن چیکار بکنن؟ طرف معامله واقع بشن، همچنین میتونن چیکار بکنن؟ اقامه دعوا بکنن. ولی یک سری محدودیت هایی برای شرکت ها در مورد اهلیت شرکت ها وجود داره. اولی موردش این هست که شرکت ها چیچید حقوق و تعهداتی که خاص انسان است رو نمیتونه دارا بشه. یکی دیگه اهلیت شرکت محدود هست به موضوعی که داره، یعنی در باره یکی فعالیت تجاری که انجام میده چیچید در همون باره میتونه چیکار بکنه؟ معامله انجام بده. و یکی دیگه این که هرگاه شرکتی ورشکست بشه دیگه حق انجام دادن امور خودش رو چیچید نداره، باید چیکار بکنه؟ فقط کارهایی انجام بده که برای امر تسویه ضروری هست، و اون وقت شخص مدیر تسویه یا اداره تسویه امور ورشکستگی میشه چی؟ قائم مقام و نماینده شخص ورشکست. چهارمین مورد هست اقامتگاه شرکت. هر شرکتی وقتی که دارای شخصیت حقوقی میشه به تبع چیچید دارای اقامتگاه میشه. پس یکی دیگه از آثار داشتن شخصیت حقوقی برای شرکت داشتن اقامتگاه هست. هر شرکت تجاری وقتی که شخصیت حقوقی رو دارا میشه میتونه چطور بشه؟ اقامتگاهی داشته باشه که از شرکاش، اقامتگاه شرکاش مستقل باشه. حالا یک سری فوایدی دارد اقامت، تعیین اقامتگاه شرکت. اولا اینکه شما وقتی که اگر خواسته باشید علیه شرکت اقامه دعوا بکنید چیچید؟ وقتی که مخید علیه شرکت اقامه دعوا بکنید، وقتی که شما اقامتگاه شرکت رو بدونید میتونید چیکار بکنید؟ علیه شرکت توی اون یعنی دادگاه صالح برای اقامه دعوا علیه شرکت میشه چیچی؟ دادگاهی که اقامتگاه شرکت اونجا هست. همچنین دادگاه صلاحیت دار برای حکم ورشکستگی که میخواد صادر بکنه چیچید؟ دادگاهیت که اقامتگاه شرکت اونجا است. یکی دیگه از فواید تعیین اقامتگاه شرکت این است که تعیین اقامتگاه شرکت معین میکند که شرکت تابعیت کدوم کشور را دارا هست. همچنین اگر قانون برای تأسیس یک شرکت در محل خاصی یک سری امتیازاتی قائل شده باشه، وقتی که شما اقامتگاه شرکت رو معین میکنید چی میشه؟ اگر توی این محل باشه این مزایایی رو میتونه چیکار بکنه؟ دارا بشه. حالا درباره مفهوم اقامتگاه برای شرکت های تجاری دو تا ماده قانونی داریم به صورت کلی. یکی ماده 590 قانون تجارت ما گفتد اقامتگاه شخص حقوقی محلیت که اداره شخص حقوقی در آنجاست. ولی ماده 1002 قانون مدنی ما گفته چیچید؟ اقامتگاه اشخاص حقوقی میشه مرکز عملیات آنها. شما مثلا یک مثالی رو فرض بکنید، یک شرکت الف میاد کلیه یه عملیاتش مثلا توی کجا هست؟ تهران هست. یا مثلا عملیات کشتیرانی دارد، این عملیات کشتیرانیش باید کجا باشد؟ مثلا در بندر عباس هست. این میشه مرکز عملیاتش. اگر خواسته باشه مطابق با قانون مدنی بگیم اقامتگاهش کجا هست، میشه اقامتگاه چیچید؟ بندر عباس. ولی دفتر کاریش کجا هست؟ تهران هست. جایی که مجمع عمومیش هیئت مدیرش تشکیل میشه کجا هست؟ تهران هست. اگر که خواسته باشه مطابق با قانون تجارت بگیم اقامتگاهش میشه تهران. حالا بین این دوتا چطور میشه؟ تعارض به وجود میاد. میگن که بعضی از افراد میگن که چیچیت چون که این قانون مدنی بعد از قانون تجارت بوده چیچیت، پس قانون مدنی برش حکم فرماهد. ولی در قوالش بعضی از افراد میگن که چیه، بعضی از حقوقدانان قائل به این نظری هستند که چون که قانون تجارت یک قانون خاص هست ولی قانون مدنی یک قانون عام هست، هیچ قانون عامی مگر به صراحت قانون نمیتونه چیکار بکند، قانون خاص رو نسخ بکند. پس قانون مدنی هم نمیتونه قانون تجارت رو چیکار بکند، نسخ بکند. یکی دیگه هم ماده اول قانون ثبت شرکت اومده گفته که چیه، هر شرکتی که در ایران تشکیل بشه و همچنین مرکز اصلیش هم توی ایران باشه شرکت ایرانی محسوبه. پس برای اینکه بخواد تابعیت ایرانی به یک شرکت بده گفتند مرکز اصلیش ملاکه، نگفته مرکز عملیاتش، و افراد مرکز اصلی رو با اقامتگاه یکی میدونن. چرا؟ به خاطر اینکه گفتن که هر دعوایی که خواسته باشیم علیه یک شرکت تجاری اقامه بکنیم باید چیکار بکنیم، در مرکز اصلیش اقامه بکنیم که همون میشه اقامتگاه. پس نظر ارجح این است که چیه؟ همون قانون تجارت حکم فرما هست و اقامتگاه شخص حقوقی میشه چیه؟ جایی که اداره شخص حقوقی در اونجا هست. حالا در مورد شرکت هایی که شعب دارن چطوری هست؟ میگن که اگر یک شرکتی شعبه داشته باشه بخی علیه شعبش اقامه دعوا بکنی، باید چیکار بکنی؟ در محلی که شعبه وجود دارد توی دادگاه اون محل چیکار بکنی؟ اقامه دعوا بکنید. ولی اگر این شعبه برچیده شده باشد دعوا رو میتونی علیه شرکت توی مرکز اصلیش، همون جایی که شرکت مادر وجود داره، شما چیکار بکنید؟ این دعوا رو اقامه بکنید. و مرکز اصلی هم اساسا توی اساسنامه چطور میشد؟ معین میشد. پس هین ثبت شرکت چطور میشد؟ مشخص میشد. وقتی که میخوان یک شرکتی رو ثبت بکنن باید اساسنامش رو به اداره ثبت شرکت رو بدن و توی این اساسنامه مرکز اصلی شرکت چطور میشد؟ درج میشد. حالا بعضی از افراد میگن که چطوره؟ اگر که یک شرکتی توی اساسنامه گفته باشد چطوره؟ اقامتگاهش یک جایی هست ولی اقامتگاه واقعیش یک جای دیگه باشد چطوری هست؟ ما باید کدوم اقامتگاه رو اصل بدونیم؟ ما میگیم که چیه؟ بهترین نظر این است که همون اقامتگاه واقعی رو چیکار بکنیم؟ اقامتگاه اون شخص حقوقی بدونیم. ولی بعضی از حقوقدان هم اومدن چیکار کردن؟ بهش ایراد وارد کردن، گفتن که ممکنه که یک شخصی از اقامتگاه واقعی شرکت اطلاع نداشته باشد و فقط بر اساس اساسنامه چیکار بکند، یک شرکت رو بگه که اقامتگاهش در همچون محلی هست. ولی نظر ارجح چیه؟ همون اقامتگاه واقعی. اگر بتونیم اقامتگاه واقعیش رو پیدا بکنیم باید در همون محل چیکار بکنیم؟ علیهش اقامه دعوا بکنیم. حالا اگر خواسته باشیم اقامتگاه شرکت رو تغییر بدیم چطوری میتونیم اقامتگاه شرکت رو تغییر بدیم؟ اقامتگاه شرکت چون که توی اساسنامه درج شده پس چطور میشد؟ باید شما اساسنامه رو هم چیکار بکنید؟ تغییر بدید. حالا این تغییر اساسنامه توی هر شرکتی چطوره؟ فرق میکنه. مثلا توی شرکت با مسئولیت محدود گفته تغییر اساسنامه چطوره؟ باید به تصمیم اکثریت عددی شرکا باشد، همچنین باید این شرکا چی باشد؟ حداقل 3/4 سرمایه رو چطور باشد؟ دارا باشن. پس توی هر شرکتی فرق میکنه. باید ببینیم تغییر اساسنامش چطوری انجام میشه، به تبع اون چطوره میتونیم اقامتگاهش رو تغییر بدیم.